من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. سخنمون درباره قسمی بود که لعب با آلات قمار صورت میگیره، اما مراهنه‌ای در کار نیست. مرحوم شیخ در ابتدا گفتند که ظاهراً تعریف قمار بر این نوع از لعب صادق نیست. بعد گفتن که شایدم بگیم حالا احتمال انصراف درش میره، که ما همونجا عرض کردیم اگر احتمال انصراف کسی بده مانع از اطلاق نمیشه. بعدشون گفتن که ولی خب انصراف لعل بشه پذیرفتش که آلات قماری که در روایات مورد نهی قرار گرفتند، مراد ازشون اون صورتی است که با این آلات قمار میشه. یعنی اگر نهی از نرد شده، نهی از شطرنج شده، نهی از لعبت الامیر شده، این مراد اون آلات قماری است که باهاشون قمار صورت گرفته. ادعای انصراف کنیم. مرحوم آقای خویی چنان که خوندیم ایشون انصراف رو نپذیرفته بود. علت چمین بود؟ گفته بود انصراف زائده کسرت استعماله، نه کسرت وجود. پیرامون این قضیه در جلسه قبل صحبت کردیم، گفتیم اصل سخن درسته، چون انصراف یک قرینه حالیه است که میتوان به اتکای او هم متکلم و هم شنونده لفظ رو از معنای اطلاق خودش به یکی از افراد برگردونن، انطباق بدن. حالا یا مجاز بگیم که استعمال لفظ در بعض از افراد بشه، یا انطباق بدیم. لذا انصراف محتاجی قرینه حالیه است. مثالم زدم، گفتم انصراف کل جمعن به حسب خودشه. شما الان میگید به حسین بگو بیاد، حسینی که شما و رفیقت باهاش منصرف لغت بهش یه حسینه، حسینی که ما میگیم یه حسین دیگه است. چرا؟ به خاطر اینکه اون تو السنه ما استعمال زیاد داره و ما میتونیم به اتکای او لفظی که وضع معنای عام رو یا معنای مطلق رو منصرف کنیم به فرد خاصی. در ما نحن فیه اما اینجا میشه با مرحوم آقای خویی مخالفت کرد، و اون این که واقعیت اینه از حیث استعمال و وجود لفظ نرد و شطرنج و سرد و اینها در همون وقت در معنای استعمال می شده که با مراهنه بوده، یعنی وجود در اون روزگار همراه با استعمال هم بوده. یعنی ادعای انصراف در این مسئله که شیخ کرده نه تنها بیراه نیست، بلکه به شدت قابل دفاعه. همین الان اگر مثلا فرض کنید ما یه مثال عادی عرفی بر هم بزنیم، اگر ما میگیم که فلانی ورق بازی میکنه، ذهن بلا فاصله منصرف میشه به اینکه طرف ورق و پول بازی میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه تکثر این مسئله هم وجودن هم در استعمالات ما این گونه است. یعنی ما مرتباً که میگیم آقا ورق بازی حرامه، ورق بازی میکنن، پول رد و بدل میکنن، فلانی ورق بازی میکنه، تمام موردمون و مصداقمون و اطلاقمون در افرادی است که با او مراهنه میکنند، قمار میکنند. خب این تا اینجا. اگر ما بودیم و همینجا و مرحوم شیخ همینجا صحبت رو تمام کرده بود، میتونستیم بگیم آقا نوع لعب به آلات قمار بلا مراهنه از دیدگاه شیخ انصاری هم حرام نیست، چون شیخ گفتن میسر دلالت بر لعب مع المراهنه داره، یک، دو، بر فرضم که بگید معنا مطلقه، انصراف داره. ما هم که گفتیم این حرف مرحوم شیخ رو میشه پذیرفت و بسیار حرف خوبی است. از حیث لغوی میسر صدقش بر آلات که باهاشون لعب مع المراهنه میشه، اگرم کسی روایات خاصه‌ای پیدا بکنه باز در این مسئله میشه ادعای انصراف کرد. قبل از این که اما وارد ادامه بشیم که شیخی ها ورق و بر میگردونن میخوان از این به بعد استدلال کنن بر حرمت، ببینیم ادله شیخ کارآمده یا نه، ادله متعدده ایشون آورده. یه نکته ای رو تصور کنیم، اول اشاره کنیم، تو برگاه هامون نیست، بعدن می نویسیم دوستان ببینن، و اون این که ما اصلا در روایات چیزی تحت عنوان آلات قمار نداریم. اگه کسی بخواد تعبدم به روایات بکنه، نهایت نرد و شطرنج و صدر، یعنی گفته میسر نرد و شطرنج و صدر و لعبت الامیر و اربع عشر و این سه چهارتا رو، اینا رو اسم بردن که اینا نهی داره. حالا اگه مثلا میخواد اینو توسعه بده کسی به ورق، یعنی ورق بازی کنن بدون مراهنه، این هیچ دلیلی برش وجود نداره که کسی بخواد بیاد یه همچین مسئله ای رو ببره تحت عنوان. یه عنوانی تحت آلات القمار در روایاتمون نیست. در نتیجه کسی میتونه قائل بشه به این که لعب بلا مراهنه حرام نیست، اما به خصوص نرد و شطرنج و صدر و اربع عشر که الان دوتاش اصلا موضوعیت نداره، نرد و شطرنج به خصوص این دوتا مثلا حرام. این نکته ای توش پدید نمیاد. حالا روایتش ببینیم، روایات رو یعنی ادله شیخ رو. مرحوم شیخ کل ما قوم را علیه باشه، بله کل ما قوم را علیه فالی بالم باشه، کل ما قوم را علیه، ما میگیم کل ما قوم را علیه قمار بشه روش. قمار چیه؟ لعبه بلا با مراهنه. نه، کل ما قوم را علیه یعنی هر چه برای میرسیم، کل ما قوم را علیه یعنی هر چه باش قمار میشه، خب حرامه. قمار چیه؟ لعبه با مراهنه، نه لعبه بی مراهنه. آلت چیزی به عنوانی که بگیم یه چیزی که نهی به ذاتش خورده ولو قمار نباشه. نه، مرحوم شیخ که از این کارا زیاد داره، اول یه طرف رو اثبات میکنه، بعد برمیگرده اون طرف رو برمیگردونه، مثلا با یه ولکن الانصاف برمیگردونه یا ادله رو رد میکنه. الان میریم تا اینجا. مرحوم شیخ میگفتش که پس حرام نیست، من میگم نه، تیکه تیکه بخونیم رو خود عبارت شیخ بریم. قد یبعد، بعیده که بتونیم انصراف رو قائل بشیم در روایت ابی الربیع شامی. چی میفرمود؟ سوال کرده بود ان الشطرنج و نرد، قال لا تقربوهما، وارد نشید. صفحه 76 خودمونه. قلتو فلغنا، حضرت فرموده بود لا خیرفی، لا تقرب ها. خب ایشون میگه اینجا نمیشه این رو انصراف بدیم. حالا اول سوال، چرا نتونیم؟ چرا نتونیم در این مورد انصراف بدیم؟ این روایت فرقی با بقیه روایات نداره که ایشون میگه لا یبعد انصراف رو، ما هیچ دلیلی متوجهش نمیفهمیم. یعنی چی؟ ببینید که هم عدم فهم ما رو با عدم فهم آقای خویی هم زمینه کنید. مرحوم آقای خویی ایشون هم میگه که نه چرا نتونه، خب اینم انصراف شاه خودم که نداره، خب همینجا میاد. دومین مسئله، استدلال بکنیم به ما تقدم در روایت توحف العقول که فرمود ما یجی منه الفساد محزن لا یجوز تقلب فی، چیزی که ازش فساد محض میاد این نمیشه بهش تقلب کرد. خب همینجا اصلا تعجب باز از مرحوم شیخ، این لا یجی منه الفساد محزن با فرض اینه که اصل لب حرام باشه، دلیل که موضوع بر خودش نمیسازه. این خیلی معروفه که یک دلیل برای خودش موضوع درست نمیکنه. اول باید فساد محض بودن این مسئله ثابت شه، بعد دلیل شاملش بشه. این مثالی بزنم معروفه، مثلا اگر گفت هر کس که میخواند پول بهش بدید، هر کس چیزی میخواند بهش جایزه بدید، حالا اگر همین دلیل رو کسی میخونه چی؟ همین جمله رو میخونه. اگه همین جمله رو میخونه، هیچ چیز دیگه نخونده، این جمله رو داره میخونه. یعنی همین که هر کس جمله رو میخواند بهش جایزه بدهید، اینو میخونه. این هم شاملش میشه نمیشه؟ نمیشه، چون باید قبل از این که اینو بخونه خواندن بوده باشه. یه چیزی قدیما داشتن این کمونیستا، جمله‌ای داشتن میگفتن ما هیچ چیز ثابتی در دنیا نداریم، هیچ چیز ثابتی در دنیا نداری. خوبشون میگفتن خود همین هم یه چیز غیر ثابت. اینکه هیچ چیز ثابتی در دنیا نداریم خودش یه چیز هست یا نه؟ یه چیز هست، پس خودش میشه از امور طبق خودش خودش رو رد میکنه. اما جواب داره، جوابش اینه که در این شامل خودش نمیشه، ملاکش میتونه شامل بشه ولی لفظش شامل نمیشه. وقتی میگید هیچ چیز ثابتی نداریم، این خود این جمله مشمول خودش نمیشه. البته میتونید بگید خیلی خوب همون ملاکی که دارید میگید شامل اینم میاد میشه، ولی خودش نمیتونه. حالا در معنی حنفی ببینید، میگه لا یجی منه الفساد محزن، درست، اما لا یجی منه الفساد محزن اول بحثه. چی میگه؟ که این آلات قمار اگر باشون قمار نشه حرامه، اگر اینها باشون حرام نشه حرام نیستن. وقتی حرام نبودن دیگه لا یجی منه الفساد محزن نیستن. قمارش فساد، غیر قمارش چی؟
هر چی که فساد باشه.
نگفته هر چی فساد باشه، هر چی فساد محض داره. بله ناخورید، الان اون چاقویی هم که تو جیب شماست فساد داره، میتونه سر زیدو ببره. گوش کنیم، تعبیر فساد محض نه فساد، میگه هر چی فساد محض داره نه فساد داره. فساد داره که خیلی چه تو عالم فساد داره. اونی که حرامه اون چیزیست که فساد محض داره، یعنی فقط فساد داره، صلاح نداره. موضوع اینه، نه اینکه فساد داره. این مطلب رو برمون آقای خویی هم اشکال کرده به شیخ. برید یه صفحه جلو 77 پایین اون وسط صفحه عبارت آقای خویی ببینید، ایشون میگه نه لا تدل على صدق الكبرى من حرمت تصرف و تقلب فی کل ما یجی من الفساد محزن. این فقط اثبات میکنه که الا در این که کبرا این درسته، یعنی چیزی که فساد محض داره حرامه، اما احراز صغرا باید از بیرون ثابت بشه. صغرا چیه؟ اینی که بگید این آلات قمار فساد محضن. از کجا میگید؟ و من الواضح ان کون الآلات المعدل القمار کذالک اول کلام. این که اینا اینجوری باشن اول بحثه. چرا؟ به خاطر اینکه از لوکان لعبه ها بدون مراهنه جائزا، اگه لعبه بلا مراهنه جائز بشه لم تکن کذالک، اینجوری نیستن. پس بلا یمکن اثبات الحرمه بهی فانه دور ظاهر. از الی ذلک نکته بعدی هم اضافه کنیم که روایت توقف الغور ضعیف السند. بعدشون میگه تفسیر قمی از ابل جارود از ابی جعفر انما الخمر میسر انصاب از لابریکسون من عمل شیطان فشتن بوخ بودیم روایت شو اما الخمر فکل مسکر من الشراب، تا اونجا که میگه اما المیسر فنرد از شطرنج و کل غمار میسر و کل هازا بیعه و شراعه و الانتفاع به شیء من هازا حرام محرم. خب اینجا مرحوم شیخ میگن که اولا بدونید میسر در اینجا به معنای قمار کردن نیست، بلکه به معنای آلت قماره. یادتون باشه دوستان، اینو خونده بودیم که آیا لغت میسر به معنای مصدر میمی است، یعنی قمار کردن، یه احتمال داشت، یکم به معنای آلت القماره. ایشون میگه اینجا لیس المراد بالقمار هنا معنای مصدری. چرا؟ به خاطر اینکه میگه میسر نرد و شطرنج هن. نرد و شطرنج آلت هن. یا کل و گمارن میسر، یا در ادامش که بهتر از همشه بیع و شرا. بیع و شرا که روی میسره به معنی آلت میره، رو قمار کردم که بیع و شرا او، یعنی بیع و شرا آلت قمار. حتی یه رتا میگه اگه معنی میسری بود ممکن بود کسی ادعای انصراف بکنه، بگه انصراف داره به لعب، بل اینجا مراد آلاته به قرینه بیعه و شراعه و قولش عمل میسرفه و نرد. خب اینم یه دلیل. در این باره چی میشه گفت؟ در این بارم اولا گفتیم روایت ضعیف السنده، درسته از کتاب علی ابن ابراهیمه، ولی خاطرتون باشه همونجا گفتیم که کتاب علی ابن ابراهیم نمیتونیم بگیم این روایت مربوط به خود همون کتاب باشه، چون بعدن کتاب تجمیع شده رساله های متعدده و طریق ابل جارود هم درش طریقه ضعیفیه، معلوم نیست طریق قوی باشه. اما اگرم بپذیریم، خیلی خوب، مراد از میسر آلاته، اما اول بحثه که مراد از آلات اون آلاتیست که در حال قمار، در حال مراهنه مورد بحث قرار بگیره، یعنی آلاتی که برای قمار کردن با مراهنه مورد اشاره است. لذا این که بگیم که این آلات چون در اون زمان مورد مراهنه بودن، این آلات با حیثیت تقییدی مراهنه شون تحریم شدن. یعنی این آلات چون مورد مراهنه واقع می شدن، چون دائما تحت مراهنه بودن، میسر خونده شدن. به این جهت به اینا گفتن میسر. و حکمم تابع صدق عنوانه. عنوانش که مراهنه باید یا میسره یا قماره باید صدق کنه تا اینا حرام باشه. همین دیگه انصراف پیدا میکنه، همین انصراف دیگه، انصراف معناش همینه دیگه، انصراف همیشه تغییر بزن.
اون روایت که دو از ذکر خدا انسان رو درون میکنه آنها مطلق بودن، صورت اطلاق رو مایی بودن، نمیگونه که مراقبه باشه.
حالا ذکر خدا رو میرسی، هنوز اونو وابده، هنوز میرسیم جلوتر، دلیل دیگه ای. پس اگر آلتی وقتی مورد قمار واقع نمیشه ما بتونیم بهش بگیم هو آلت القمار یا این میسره، این محل تعمله. این آلت مادامی که مورد قماره، آلت قماره، موردی که موقعی که دارن باهاش میسر میکنن. من الان گفتم انصراف، هنوز به انصراف نرسیدیم، دقت کنید. مثال بزنم، ببینید برای این که خوب متوجه بشین دوستان، لغت دونده این بر کی صادقه؟ کسی که بالفعل داره میدوه. اگر بالفعل نمیدوه ممکنه بهش بگیم دونده، ولی مجازه. این باید مادامی که متلبس بالمبدعه، این لغت رو برای صدق داد. وقتی تلبس به مبدع نداره، این مصداق این مشتق نیست. در بحثای مشتق خوندیم که مشتق مادام تلبس حقیقته. ما به آلت قمار به نرد و شطرنج میگیم میسر. اینا کی میسرند؟ وقتی دارن باشون قمار میشه. ولی وقتی باشون قمار نمیشه میسر نیستن اصلا، چون میسریت یعنی قماریت ما گفتیم لعبه ملرهانه. پس اینا روایت میگه اینها یعنی میسر، نرد و شطرنجم میسرن، یعنی اینها مادامی که باشون رهان میشه میسرن. اللهم الا ان یقال، بگیم که حرمت بیع و شراء حرمت خرید و فروشه. در لحظه ای که خرید و فروش میکنن که قمار بازی نمیکنن که، یعنی اون لحظه ای که باهاش دارن قمار میکنن که نمیان همون لحظه بفروشن. ولی انصاف اینه اگر ما باشیم و همین روایت، حرمت اصلا بیع و شراء ملازمه با حرمت لعب نداره. چه بسا چیزی بیع و شراءش حرام باشه اما لعبش حرام نباشه. نه اون برش دلیل میخواد، ملازمه نداره. الان خیلی چیزا ممکنه لعبش حرام باشه، بیع و شراءش حرام نباشه. بیع و شراءش حرام باشه، لعبش حرام نباشه، این تو ملازمه ای با هم نداره. لذا ممکنه یک کسی بگه شطرنج، نرد، بیع و شراءشون حرامه اما لعب باشون حرام نیست. مثال داریم؟ بله. خیلی از آقایون فتواشون مجسمه بیع و شراءش نقاشی، بیع و شراءش حرامه، هم مجسمه هم نقاشی، ولی نگهداریش اشکال نداره. شوفی نگهداری، یعنی در مطلق تصرف حکم به حرمت نکردند، در بیع و شراء حکم به حرمت کردن. البته حالا ما جای خودش گفتیم اونا اشکال نداره ها، ولی گفته شده به این که این هست، بس ملازمه این نیست. شاهد دیگم این که بیع و شراء ربطی به بازی نداره این که روایت اومده گفته بیع و شراء و مطلق و تصرف تقلب، که شاهد به اینه که چند اینا با تقلب میخواستن پول درارن، یعنی از این به عنوان وسیله درآمدزایی استفاده میکردن. میگه بیعش حرامه، شراعش حرامه و پول درآوردن ازش حرامه، انتفاع. تعبیرش نگاه کنید، روایت رو هم الان خوندیم، روایت اینه و کل هازا بیعه و شراعه و الانتفاع بها، یعنی که شما از اینا نفعی دراری، یعنی باش بازی کنی یه پولی گیرت بیاد، بیع و شراع و انتفاع. اما اگه غیر انتفاع باشه چی؟
انتفاع باشه
که ملکیت نیاد، نه بایع میشی، میاری تو ملک خودت، حالا بازی میکنی، در وسط بازی کردن پول در میاری، این میشه انتفاع از اینا. یعنی کسی یه سازی میخره میخره، بعد میره توی مجالس میزنه ازش پول در میاره، میشه انتفاع. یه کسی یه خمر یه دونه شطرنج میخره، باش بازی میکنه، پول در میاره. اما حالا اگه انتفاع نبود چی؟ روایت اصلا اشاره به این نداره، میخره میخواد خودش با خودش بازی کنه، روایت دلالتی نداره. پس ببینیم واقعیت اینه، اولا روایت ضعیف السنده، در ثانی ما باشیم و همین روایت که میگه میسر یعنی نرد و شطرنج، میسر به بیانی که در مشتق گفتیم مادامی میسر است که مشتق از یسر باشه، یعنی مشتق از غمار باشه، یعنی این مادامی میسره که دارن باش ملاعبه مرهن میکنن، لعب مع المراهنه اگه درش هست میسره، ولو اگه نیست میسر نیست. اینم از این مطلب. روایت دیگه که آقا خیلی بهش علاقه داشت، روایتی است که مجالس مفید ثانی از به سند از امیرالمومنین نقل میکنه، مجالس المفید الثانی که مفید الثانی اسم پسر مرحوم شیخ طوسی است، ولد شیخ طوسی، این رو نقل میکنه، خوندیم هم روایتو، کل ما علها عن ذکر الله و اول میسر، هرچی از ذکر خدا شما رو برمیگردونه میسره. خب اینو همونجا گفتیم، اینجا هم اضافه کنیم. اولا واقعیت اینه که مگه هرچی از ذکر خدا آدم باز میداره حرامه؟ آقای خویی اومده گفته اصلا کی میگه لعب علا اطلاقهی حرامه؟ ما به طور مفصل بحث کردیم، اینجا هم اشاره کردیم نتیجه بحثمونو، لعب اگر صد عن ذکر الله الواجب میکنه از باب مقدمه حرام حرام، صدن ذکر الله المستحب میکنه چون مقدمه ترک مستحبه، به بیان میشه گفت مکروه به بیان. اما اگه نه، حتی صدن ذکر الله نمیکنه اصلا، نه مستحب، باعث صدن ذکر الله نمیشه، لعب حرام که نیست، چی مکروه هم نیست. حالا آقای خویی چند تا مثال براتون میزنه، میگه خیلی مستحبه. ببینید صفحه 78 و فی اولا ان هذا الروايه ضعيف السند، یک دو محمول بر کراهته، چون کثیری از اموری که انسان رو از ذکر خدا باز می‌داره اولا میسر نیست، بلوجدار بابا من حرام نیست، و الا اگه اینجور باشه شما لازم میاد به امور دنیوی بسیاری ملتزم بشید که حرامه. چرا؟ چون خدا گفته انما الحیات الدنیا لعب و لهو، اصلا حیات دنیا لعبه، پس لعبم حرامه. زینو نگفته بل قد اطلق اللعب على بعض الامور المستحبه فی جملت الروایات، مثل سباق الخیل، مفاکهت الاخوان، شما میشینی با رفقات گرده میکنی، اینم لعبه ولی حرامم نیست، مستحبه. ملاعبة الرجل اهله و متعة النساء فانها من الاشياء المندوبه ولی ملعبم است. فقد اطلق علی معذالک اطلق علیها اللعب. علی یکی بیاد بگه آقا مراد در روایت یعنی لهو حرام، یعنی این مراد لهو حرامه، یعنی اولا لازمش چیه؟ تخصیص اکثره و توهم ملاهی غیر محرم خارج باشه از حدیث، این توهم فاسده. چرا؟ چون مستلزم تخصیص اکثره که مستحجه. اما این نکته توجه بکنید، اصلا لحو یه مقدار روزگار ما عوضش کرده با پیدایش چند مسئله جدید. یه چیزی در روزگار ما پیدا شده که این در حقیقت پیشرفت علم بشری است و اون اوقات فراغته، یعنی این که افراد بتونن تمدد اعصاب پیدا بکنن. قدیمی ها اصلا خیلی نمی گفتن، پزشکا نمی گفتن. اصلا چی شده بشریت به این نتیجه رسیده که 5 روز کار کنه 2 روز بخوابه؟ اینا گفتن چون 2 روز شما استراحت کنی و 5 روز بهتر کار میکنی. یعنی کسی که این 7 روز کار میکنه روز 8 بازدهش کمتره. در نتیجه این که میگه شما آقا استراحت کن، ورزش، مثلا قدیم گفتم براتون ورزش در دیدگاه همین الان هم شاید 80-90 ساله هایی که داریم، ورزش در دیدگاه داریم که لغو بچگونه است، بچه ها باید ورزش کنن. امروز میگن نه آقا برو برای سلامتی بدنت باید بدوی، یا جیم بری، نمیدونم انرژی ببری، ضربان قلبت ببری بالا. حتی تاکید میکنن مثلا یکی از مراجع تقلید میگه من روزی چند مثلا دقیقه تناب میزنم، در حالی که مثلا قدیم تصور کسی بکنه مثلا یک مرجعی تناب میزنه، مثلا اصلا اینا خلاف مروت، خلاف شأن، اصلا سازگار نیست. امروز عوض شده. لذا اینی که طرف بنشینه یه ساعت در روز مثلا فرض کنید حتی یه کاری که از دید عرف لهوه ولی برای تمدد اعصابش، برای آرامش خاطرش که قرص نکشه، نمیدونم به اینا لهو نیست، مثلا اون معنای لهوی خارج شده. یه مقداری زمانه در تعریف لهو تغییر کرده. چرا؟ چون قبلا هر کاری که ازش نتیجه مستقیم در نمیواد میشد لهو، الان نه، میگن خود این که شما این کار رو میکنی ظرفیت شما رو، آرامش شما رو، آمادگی ذهنی شما رو. اصلا چرا میگن آقا مثلا 10-12 ساعت بیشتر، حالا اونا که حالا خیلی هم میگن 8-9 ساعت، 10-11 ساعت بیشتر کار نکنه. برای چی؟ برای اینکه میگه ممکنه تو تا 45 سالگی بتونی کار کنی ولی از 50-60 سالگی به اونور تموم میشی. برای اینکه بتونی از نظر قدرت ذهنی تا 80 سالگی کار بکنی، آلزایمر نگیری، رشته نگیری، پارکینسون نگیری، لغوه نگیری، ذهنت کار بکنه، بهتره به اینه که از جوونی مثلا نرمش کنی، ورزش کنی، یا مثلا استراحت کنی، خوابتو منظم بکنی. یعنی خلاصه از اون ور گفت که خواب نوشین بامداد رحیل باز دارد پیاده راز سبیل. از اون برم هست یه پرکاریای بی خودی که توی مقطعی میشه، بعدن که موقع استفاده از طرف به بلوغ فکریش رسیده اون وقت چی؟ پنجر میشه میفته. این حالت هست. خب لذا این مقدار معنا در تعریف لهو عوض شد. دلیل بعدیش هم بخونم عقب نمونیم. دلیل بعدیش مرحوم شیخ میگه روایت فوزیل قال سألت ابا جعفر عن هذه الاشیاء التي يلعب بها الناس نرد شطرنج حتی انتهایت الى صدر قال اذا ميز الله حق و باطل را معی ایهما تکون قلت مع الباطل. بعد حضرت میگن و ما لک و الباطل. روایت بعدی هم دوباره همینه که چرا سراغ باطل میری. اینجا روایت آقای خویی حرف درستی داره. این کل عبارت زیاد بزرگی که اینجاست لازم نیست، یه خطه، این وفیه خط آخر فقط، اون بقیهش تکرار شده، اشتباه اومده. این وفیه یک، این ضعیف و سنده. دوما حالا مگه هرچی باطله حرامه؟ اذا ميز الله بین الحق و الباطل، این افتاد طرف باطل. خیلی خوب، چرا حرام باشه؟ هر چیز باطل که حرام است که شما بگید آقا هر چی باطله، باطل یعنی بیهوده، یعنی ثمره نداره، ما هر چی ثمره نداره باطله. اما در رابطه با روایت زراره بعدی تو دوباره مع الباطل فلا خیر فیه، آخرش میگه قلت مع الباطل قال فلا خیر فیه، درش خیر نیست. خب حالا اگه چیزی خیر توش نیست، این معناش اینه که حرامه؟ خیر درش نیست. خیر یعنی اعم از کراهت، چیزی که خیر توش نیست. کراهت هم چیزی که داره خیر توش نیست، اینم ازش حرمت در نمیاد. اینم استدلال مرحوم آقای خویی گفته. اما روایت آخر، روایت عبدالله ابن مختار عن لعب به شطرنج، گفته مؤمن لمشغول عن اللعب. مطلب بسیار خوبی اینجا از نظر فقهی آقای خویی دارن. ایشون میگه تعبیر مؤمن میخواد مراتب ایمان رو بگه. میگه آخه آدم مؤمن میره دنبال این کارهای لعب و اینا، اشتغال به این کارها پیدا میکنه، یعنی از شما بعیده. شما که میخوایی به مراتب بالا برسی، این به دنبال این نیست که کلن هر بازی رو حرام بکنه، که بگه المؤمن مشغولن لعب، یعنی از هر بازی مؤمن مشغوله. که گفتم باز فرق میکنه دورشان. ببینید یه موقعی بوده اینا صرفاً کارهای بیهوده بوده، امروزه اینجوری نیست. امروز شما اگه نری ورزش کنی اصلا بدنت بعد از 50-60 سالگی میخوابه، باید بری این کارها رو انجام بدی. ولی این ارشاد به شأن مؤمن که کارایی که خلاصه با شأنت سازگار نیست شما نرو، کارهای لغو رو نکن. حالا اگر لغو نیست که انجام بده، ولی کارهای لغو رو نکن. و الا به قول ایشون میگه لعب اگه مطلق بگیرید، هر بازی با ریشی هم لعبه، یعنی با ریشت هم اینجوری میکنیم لعبه. بله بهترم است که مؤمن این کارم نکنه، تیک نداشته باشی، هی به چیزهایی که بعدا مردم باعث میشه مثلا مسخرت کنن بخندن. با توجه به اینا آقای شیخ آخرش میگه ما و انهو مقتضا اناتت الحکم بالباطل و لعب، این که ما بگیم رهن به حاضر اشیا معتبر نیست و لذا حرامه. ولی با توجه به اون چه خوندیم به نظر ما میرسه هیچ دلیلی برای این که بگیم آلت قمار به ماه و آلت قمار موضوعیت داره. توجه کنید خود شطرنج و نرد ممکنه کسی درش موضوعیت قائل بشه، اونم تنها دلیلی که میتونیم برش پیدا بکنیم روایت علی ابن ابراهیم. میرسیم بعدن اونو آخر بحثاش اینو نرد و شطرنج رو به خصوص میاریم، حتی همه روایتاشو وردیم هم، ولی به خصوص تکمله‌ای داریم انشاءالله راجع بهش میگیم. ولی در رابطه با آلت قمار به ما و آلت قمار، اولا هیچ عنوانی نداریم که به ما آلت قمار به چسب بگیم آلت قمار حرامه. ما قمار اگه چیزی هست حرامه، نیست حرام نیست. فقط نرد و شطرنج رو یمکن که بگیم روایت خاصه داشتیم روش با فرض آلیت قمار، اگه از آلیت خارج شد که اون بحثم نداره، اما با فرض آلیت قمار نرد و شطرنج رو ممکنه که اونم به نظر ما نیست، چون ادله از اونم منصرفه. تنها دلیلی که یه ذره‌ای ممکنه بشه به تمسک کرد علی ابن ابراهیم، میگم سند نداره، اونم سند نداره. پس ما دو قسمت حالا خوندیم. قسم یک اونجایی که لعب با آلات قمار مع المراهنه است حرام بی تردید، اونجایی که لعب به آلات قمار بلا مراهنه است اونجا ظاهرا حرمتی در کار نیست. فردا وارد قسم سوم میشه.